أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم محقق چند تا مسئله اینجا عنوان کردند. مسئله خیلی مشکل نیست. مسئله اول این است که می‌فرمایند مستحب این قسمی که حاکم می‌دهد این مشدد باشد، مغلظ باشد، مؤکد باشه، هم از نظر گفتار، هم از نظر زمان، هم از نظر مکان. مثلا در مسجد باشه، روز جمعه، روز عید فطر، بعد از نماز جمعه، و بالاخره از نظر گفتن یه قدری موعظش بکنن این که قسم خوردن بده و ناحق باشه، اثر وضعی داره قسم خوردن، اونم برای مال دنیا اینقدر اهمیت ندارد که پروردگار عالم رو در معرض دنیا قرار بدیم. و وقتی هم که قسم میده به اسم جلاله، یه مقدار از صفات خدا رو هم عنوان بکنه، مثلا به حول الله و قوته براءتون من الکاذبین و امثال اینها. خب این حرف یعنی موعظه کردن. قسم مؤکد باشد این مشهور در میان اصحاب، از روایات هم در ضمن روایات این فهمیده می شود، ولی باید بگوییم این یک امر عرفی، یک امر ارشادی است. معلوم خود حاکم توجه داره این که بعض اوقات باید قسم مؤکد باشه، مخصوصا اونجاهایی که احتمال میده این منکر دروغ بگه در معرض اتهامه قسم تأکیدش بیشتر. بعض اوقات میبینه که اگر در یه مکان مقدسی باشد اردعی، اگر بشه و تون مکان مقدس، که معمولا الان دیگه از نظر زمان و از نظر مکان و اینا مسئله سال به انتفاع موضوعه، نمیشه دستان این کار رو کرد. ولی حالا اونجاها به هر اندازه که میشه از نظر گفتار مؤکد باشند، به یه والله اکتفا نکنند، از نظر زمان زمان مقدس باشد، از نظر مکان مکان مقدس باشد. اما همه اینها عقل ما میگه یک امریش که موارد فرق میکنند. لذا اینکه مستحبه این را هم ما اثبات کردنش کار مشکلی است. ما باید بگیم که در قسم دادن این حق حاکمه، به هر جوری که صلاح بداند اون جوری قسم بده. و اما اینکه در همه قسم ها مستحب باشد موعظه کنند، و معلوم اینجور نی، اگر اون منکر مدعی از علما باشن، خودشون موعظه کن باشن، حالا این طلبه در مقابل اون عالم بخواد اون عالم رو موعظه بکنه، اگر توهین نباشد فائده ای نداره، معلومه دیگه. موقع قسمشه میگه با یه احترام خاصی میگه بگید قسم دیگه، نمیخوام بگید به چی قسم بخورید، چون من مدعی بینه نداره نوبت قسم شماست، قسم بخورید. اونا میگه والله من بله کار بین آقا نیستم، قسم تمام میشه. حالا به این آقا، به این آدم متوجه، آدم موجه، هی از نظر گفتار بگید که بگو والله از حول قوه خدا بیرون برم اگر من دروغ بگم و امثال اینا، معلومه اگه توهین نباشد لازم نیست، بلکه خیلی جاها توهینه. چنانچه بعض اوقات که راستی احتمال بده این آقا دروغ میگه، خب موعظه کردن خیلی مفیده. عموم مردم را باید موعظه کنیم، اتفاقا در اون مواقع موعظه کردن هم خیلی مفیده برای عموم مردم. یه روایاتی در باب حق الناس، یه روایاتی در باب این که پروردگار عالم رو باید احترام بذاریم، اسم خدا رو باید نیاریم، تا میشه بزرگان اینجوری هن حاضرن دنیا رو فدای خدا و اسم خدا بکنند. خب این نه این که این موعظه در اینجا مستحب باشد، موعظه مستحبه، یکی از مواردش اینجا میشه. و بعض اوقات این موعظه نه، به جای موعظه این یه حال لجاجتی برای او پیدا میشه. بنابراین این که فقها ها فرمودن، مرحوم محقق فرموده، فقها ها فرمودن، مرحوم صاحب جواهر میگه بلا اجدهو خلافن یستحب، و یعنی از آداب قضا اینه، ایران نمیتونی درستش بکنی، بلا روایت هم داشته باشی موعظه بکن، بلا روایت هم داشته باشیم این که قسم مقلظ باشه، مشدد باشه، باید بگیم در یه موارد خاصی، نه مطلقا. و وقتی چنین باشد دیگه این استحباب از کار می افته. بنابراین این استحباب، این استحباب هم در موعظه و هم در تقلیز هیچ کدوم نمیشه گفت. اون چه میشه بعد گفت اینه که این قسم دادن دست حاکمه، این حاکم گاهی صلاح میدونه موعظه کنه، گاهی صلاح میدونه به جای موعظه موعظه بگیره. این تقلیز گاهی صلاح میدونه مقلظ باشه، گاهی صلاح میدونه متوسط باشه، گاهی صلاح میدونه به همون ذکر والله کفایت بکنه. در زمان و مکانش هم همینه، گاهی صلاح میدونه که در محکمه باشه. خب مسئله آخرمون همینه که قسم باید در محکمه باشه و یه منافاتی هم با اینجا پیدا میکنه، قسم باید در محکمه باشه. خب معمولا اینجوریست که امیرالمومنین سلام الله علیه دکت القضا داشتن، خب در دکت القضاشون بیانه میگرفتن یا اینکه قسم میدادن. الان یا دیروز، فردا، همه جا محکمه داریم، یعنی دادگستری داریم، دادگاه داریم. ولی این آقا را بردارن بیان تو مسجد قسمش بدن، و معلومه این مستحب نیست. این آقا را ببرندش مکه، مخصوصا مثلا روایت داره در بین قبر و منبر، معلومه این برای ما که نیست، برای اهل مکه اونجا که در کتاب قضا نباشه، اونجا که احتمال بدن این آقا متعظ میشه، ولا اینکه صادق هم باشه، اما ابهت قسم او را میگیره، خب ببرن اونجا. که بعد نماز جمعه بگیم مستحب به این باشه، این علی الظاهر، ولا روایت هم داشته باشیم، باید بگیم همه اینا یه امر ارشادی تابع ما یرشد و الیه، هرچه عقل قاضی، صلاح قاضی اختزا کرد، آقای قاضی عمل میکنه. این مطلب اول، مطلب دوم راجع به اخرسه، که اخرس را اون که زبون نداره چجوری باید قسمش داد؟ مرحوم محقق میفرمایند که با اشاره، بعد میفرمایند گفته شده که دستشو بذاره روی کلمه الله، یا گفته شده که امیرالمومنین سلام الله علیه در یه قضاوتی کرده الله رو بنویسن در یه آبی حل کنن، اون آب رو هم کنن بخوره، اگه خورد قسم خورده، اگر نه، اگر ممانعت کرد از خوردن، این دخوله. مرحوم محقق اول میفرماین که اشاره، بعد هم میفرماین قیله و قیله ها کذا، که فقه های بعد محقق معمولا گفتن آقا این چیزایی که ایشون گفتن دلیل نداره، و اون روایت اخرس راجع به اون آب را دادن بهش خورد یه مورد فعله، فعل حجت نی، فقط میدونیم که این کار امیرالمومنین درست بوده، و اما دلیل بخواییم برش بیاریم دلیل نداره. بسا این مسئله هم مثل مسئله قبله، کم لطفی شده اینجا، باید بگیم که این اخرس، خب اگر میتونه مثل گونگ میتونه با اشاره حرف بزنه دیگه، و قاضی یا مترجم حرفشو میفهمه، و مسلم این مقدم بر همه چیزه. یه دفعه با اشاره نمیشه، نمیتونه دیگه، هر جور بشه. خب یه شدنش این که دستشو بزنه، مثل که الان در میان عوام مشهوره، میگن که دستتو بزن رو قرآن، من قبول دارم. خب دستشو میذاره رو قرآن، به عنوان این که من دارم قسم به قرآن بخورم. این لازم نیست که ما دلیل داشته باشیم تا اینکه فقها بگن که دلیلی برای قول محقق نیست. نه بابا، دلیلش همین که مصداق قسمه، قسم گاهی به لفظه، اونجا که لفظ نباشه هرچه کاشفه به جای لفظ میشینه. آدم زبوندار با زبانش، آدم گنگ با گنگیش، گاهی این گنگی میتونه اشاره بکنه، با اشاره بفهمونه، میتونه تته بکنه، با گنگا حرف میزنن دیگه، و اون اطرافیان هم حرفش خوب میفهمه، حالا اون مترجمه حرف خوب بفهمه. گاهی هم همین امیرالمومنین سلام الله علیه اینجور کردن، نه اینکه تیر خصوصیت داشته باشه و ما بخوایم قول امیرالمومنین رو بگیریم و بگیم حتما اینجور باید باشه. خب نیست اینجور، یعنی روایت یه فعله، ما نمیتونیم اطلاق گیری بکنیم بگیم این فعل امیرالمومنین به ما میگه که هر حاکمی راجع به اخرس باید کلمه الله رو بنویسه و در آبی حل کنه، این آب رو بده به اون و بگه بخور، اگر خورد مثلا خورده، اگر نخورد ناکله. این بعض اوقات اصلا این مشتاق پیدا نمیکنه، بخواد به اخرس بفهمونه این جورها و این قسم سامن آب کردم و تو بخور و بعض اوقات هم مشتاق پیدا میکنه. ما قسم میخواییم، این قسم مصادیق مختلف داره. اون که در صورت غیر ضرورتشه، در صورت عادیشه گفتنه. اونجا که نمیشه بگه، خب معلومش که هرچه نزدیکتر به گفتنه، اشاره نزدیکتر به گفتنه، همون که مرحوم محقق میگه. گاهی هم دست زدن رو قرآن، دست زدن رو کلمه الله، خب این مشتاقه. گاهی هم همون خوردن آب، اونم مشتاقه. به همثال اینا، همثال اینا. لذا باید بگیم که ما در قسم مبرز میخواییم، هرچه مصداق مبرز باشه پیش اغلا، پیش عرف، حاکم میتواند به واسطه او قسم بده. مثلا کسی که زبون داره میتونه خوب حرف بزنه، قبلش حرف زد، بعدش حرف میزنه، ابهت محکم او را نگرفته، حالا این بخواد با اشاره قسم بخوره، خب قبول نمی کنم. مثل اینکه نماز رو با اشاره بخواد بخونه، خب نمیشه. قرآن را با تو دلش بخواد بخونه، با اشاره بخواد بخونه، خب نمیشه. اما اگر زبون نداشته باشد، همون اخرسه، همون جور که نماز میخونه، همون جور هم قسم میخوره، بشه مستا. گاهی هم راستی نمیتونه حرف بفهمونه، که سابقا یادتون باشه مثال دادم، گفتم مثلا انگلیسیه، حالا اینجا محکمه داره، حالا محکمهش رسیده به اونجا که قسم میخوره و این اصلا زبون شما نمیفهمید چه جوریه. حالا که زبونش نفهمیدیم چه جوریه، زبون داره، خب مترجم میخواد، مصداقش میشه مترجم. مثل همون نایب گرفتن در باب وضو، حالا در باب صلات وضو گفتن نایب، نه، اما اونجاها که نایب در حج همه اعمالش نایب میگیره، خب میشه. اینجا هم همینطوره، نایب میگیره، یعنی اون مترجمه میگه که این آقا چی میگه و همچنین تا آخر. و ما بخوایم اگر مطالعه کرده باشید جواهر را، ما بخوایم از این حرفای تعبد درست بکنیم و بگیم که مثلا حتما اشاره، هیچ غیر اشاره فایده نداره، بگیم نه، مترجم گاهی خیلی بهتر از اشاره است. یا این که بعضی از بزرگان گفتن فقط اون خوردن آب، یعنی اسم الله رو بنویسن و غیر از اون نه، برای اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه تو بعضی فضاوتهاش این کار رو کرده. خب این هم درست نیست، برای اینکه بعض اوقات اشاره یا دست زدن رو قرآن، دست زدن رو کلمه الله خیلی بیشتر کار میکنه تا اینکه بخواد آب بخوره. بعض اوقات هم اینجور است که اون آب خوردن بهتر از اشاره هست، و بعض اوقات بهتر از گفتن. میبینید که این اخرسه، این آب خوردن براش مثل زهره. خب معلوم است این آب خوردن مقدم میشه بر همه چی. شاید هم امیرالمومنین سلام الله علیه در مورد خاص این کار رو کردن، دیدن که بهترین کار همینه که بنویسن آب و بهش بدن، بگن بخور، اون وقت یا میخوره یا نمیخوره. این نخوردن یا این خوردن بالاتر از هر قسمی است. اینم مسئله دوم که مطالعه کرده باشید، مرحوم صاحب جواهر خیلی این طرف و اون طرف انپورت خورد میکنند، نقل اقوال میکنند و بالاخره خودشون هم انتخاب میکنند، مثل مرحوم محقق. اینا علی الظاهر وچی نداره. باید بگیم امر اول ارشادی، هم جور حاکم صلاح میداند هم جور عمل میکنند. امر دوم هم ارشادی به این معنا که اون قسم مبرز میخواد. این مبرزه گاهی لفظ است و گاهی اشاره، گاهی فعل است و گاهی نوشیدن مثلا، بلکه دیگه گاهی هم مترجم. مسئله بعدی که اون هم همینطوره، گفتن که این منکر باید در مجلس محکمه باشه، همچنین بیانه. گفتن مثل نماز که موالاتم در او شرطه، باید موالاتم باشه، او بیانه رو اقامه بکنیم و اون آقا هم بلافاصله منکر این بیانه بشه. یا مثلا او بگه بیانه ندارم، اونم بلا فاصله بگه که قسم، و حاکمم قسمش بده. رضا باید مدعی و بیانه و منکر و قاضی همه یک جا جمع باشند تا اون مقالات حفظ بشه. اگر مثلا بیانه اقامه شد اما منکر نیست، بعد منکر میاد، گفتن فایده نداره، باید دو دفعه این بیانه شهادت بده. یا اگر بیانه نیست و میخواد حکم بکند، باید صبر بکنه اون منکر بیاد، وقتی منکر اومد اون وقت محکمه رو تشکیل بده. و اگر قبلا گفتگو کرده با مدعی، این گفتگوی این آقا فایده نداره. اگر یادتون باشه بحث میکردن، میگفتن که واجب از حاکم گفتگو کنه با مدعی و بعد از گفتگو بهش بگید بیانه داری یا نه. اگر بیانه داشت اون وقت رو کنه به منکر بگید جرح داری یا نه، و اگر اون جرح نداشت به اون بیانه بگید که شهادت بده، و الا میشه تبرعی و پذیرفته نمیشه. وقت اگر اون بیانه نداشت به منکر میگه که قسم میخوری، میگه بله، میگه قسم بخور، قسم میخوره، اون حکم میکنه، میگه حکم تو به این که حق مثلا با این منکره. و اما اگر قبل از این حرفا اون آقا قسم بخوره، قسم تبرعیش، قسم تبرعی پذیرفته نمیشه. و باید اینا هم موالات شرطه، هم گفتگو خواست حاکم از مدعی، این که بیانه بیار، خواست حاکم از منکر، این که قسم بخور. و تا نخواهد اگر بیان اقامه شد فایده نداره، اگر قسم خورد فایده نداره، اینو قسم تبرعیه، اونم بیان تبرعیه و پذیرفته نمیشه. و همه اینا رو ما قبول نداشتیم، گفتیم که خب اگر مثلا آقای مدعی اومد گفت من 1,000,000 از این آقا میخوام، شاهدم دارم، قبل از اون که حاکم بگید که آقای آیون شاهدش بیانه شهادت میدید، قبل از این اون شهادت بدن بلا فاصله اون میگه من 1,000,000 از این آقا میخوام، دو تا شاهدم بگن بله ما شهادت میدیم 1,000,000 این آقا بده کاره. خب این عرفن بینای عقلا خب همینه. حالا این خصوصیت این که امر کنه، این که شهادت بده، که اگه امر نکنه بیانه لا بیانه است. خیلی دلیل محکمی میخواییم. بله این هم توجه داشته باشید، این ها که فرمودن شهرت روشه و چون شهرت روشه دیگه حالا ما بحث این قرد کلت طلبگی میکنیم دیگه. اگه در ما شهرت هم موندید که خب موندید، چنانچه معمولا فقها ها دیگه صاحب جواهر شیخ همه ماست و در فقه هرچه هر که دارد از شیخ از صاحب جواهر دارد. خب ایشون میترسد که اینجور که من میگم بنویسم. ولی علی کل حال واقعا اگر ما بریم تو عرف بگیم که یک کسی دو تا شاهد عادل آورده پیش حاکم، به حاکم گفته آقا من 1,000,000 از زید میخوام، اینم شاهدا بلا فاصله گفتن بله آقا ما شهادت میدیم ایشون 1,000,000 از زید میخواد، بگیم این فایده نداره، این شهادت تبرعیه. یه قضیه عجیبی نقل میکنن، نمیدونم تا چه اندازه درست باشه، میگن که یه طلبه ای از شاگرده مرحوم کلباسی بوده، مرحوم آیت الله عظما آقای کلباسی، خب خیلی هم عالم بوده خیلی، هم عاقل بوده خیلی، هم متدین بوده خیلی. راستی مرجعیت باید هم عالم باشد، هم متدین باشد، هم عاقل، ایشون جور بوده، اما محتاط بوده، به خلاف مرحوم شفتی، اونم همینجور هم عالم بوده، هم متدین بوده، عاقل بوده، و اینا دوتاشون خیلی هم با هم رفیق بودن، مثل بعضی ما طلبا نبود که با هم جنگ داشته باشن، خیلی با هم رفیق بودن، خیلی جونجونی بودن، حتی اینجوری که بعض اوقات اون ارجاع میداد به اون، بعض اوقات اون ارجاع میداد به اون. شفتی هم خیلی بالا بوده اما پر جرأت بوده، لذا حد میزده و 70-80 تا حد زده، اونم حد قتلی، چه رسد حد تازیانه ای. و این جرأت رو مرحوم کلوسی نداشته. حالا اینجا مرادمه یه طلبه از شاگردای مرحوم شفتی بوده، با آقای شفتی قهر کرده، اومده شاگرد مرحوم کلباسی شده، مدتی هم شاگرد مرحوم آقای کلباسی بوده. یه وقتی فقر خیلی بهش زور آورده که مجبور شده رو بزنه، معلوم طلبه تا مجبور نشه، مقام معظم رهبری به من میگفتن 2-3 روز ما با هم توی سالن بودیم مرجع حجتیه، میگفتن 2-3 روز هیچی گرم نگیم، هرچه پورت و جیبش بود در مقابل من گرفت، یه مقدارشو برداشتم رفتم یه دیزی علی نقلی خوردم و شکم رو از عزادن آوردن. خب اینجور بود دیگه، این طلبه اینجور بوده، مجبور شده رو بزنه، اومده تو همین مسجد حکیم بین نماز مغرب و عشا، و دو تا طلبه هم شاهد آورده، اونم از شاگردای مرحوم کلباسی. من گفته آقا من فعلا وضعم رسیده به اینجا که رو بزنم به شما، پول ندارم. اون دو تا طلبم دیگه شاهد گفتن بله آقا ما شهادت میدیم وضع ایشون خیلی بده. اونم گفت ما شهادت میدیم وضع ایشون خیلی بده. آقای کلباسی هم با کمال صراحت گفت که خب من تو رو میشناسم، اما نمیدونم راست میگی یا نه، این دو تا شاهدم درسته اما شهادت تبرعیش پذیرفته نمیشه. هیچ گفته بود اومدم از مدرسه تکیم بیرون دیدم که مرحوم شفتی با تنتراقی میرفته، آقاقا در مقابل زل سلطان ها اینا باید آقا باشه، خیلی آقاوار نوکر جلو و عرب و نمیدونم سوار اسب و یه بند خیلی بالایی که به مقام ایشون میخورده، ایشون رسیده. گفت که سلام کردم گرم گره آشق جونه مدتیست نمیدونم باید کجا هستی؟ و وقتی مخواست بره یه دست کردن تو کیسه شون یه مشت طلا و نقره درهم و دینار به من دادن، یه مشت طلا. گفتن که الان دیگه بیشتر از این نیست خدمتون برسیم و اگر گرفتاری چیزی دارید گرفتارتون رو اصلاح کنن. خب حالا همه تون الان میگید اینو میگن آقا، آقای کلوارسی که خود این کار کرده. اما مرحوم کلباسی این کار کرده طبق مشهور کردن استاد باید اینجوری باشه، راست میگه آقا باید اونجوری باشه که مرحوم شفتی بود. خیلی با جرأت آقا، خدا رحمت کنه، نمیدونم چرا بستم رسی به اینجا، خدا رحمت کنه مرحوم عاشق محمد حسن نجف آبادی را. این طلبه ها ایشون به طلبه ها خیلی حق داره، شهر لونرگوی در اصفهان بودن در زمان ما که طلبه بودیم، منم پیش ایشون شهر لون مخونده بودم. ایشون خیلی آدم خوبی بود، اونم همینطور راسی ملا بود، متدین بود، همه قبولش داشتن. آقای بروجردی ایشون را وکیل خودش کرد تبرعاً، مثل ما نیست که به اون بگیم به او بگیم نمیدونم این یه شاهد بگیریم، نه آقای بروجردی فرستادن تو وکیل مطلق من در اصفهان. یه چند روزی گذشته پیغام داد به آقای بروجردی که من این پولا رو این سهمم رو به کی بدم. آقای بروجردی گفته بودم به طلبه متدین. یه چند روز طول کشیده بود نداده بود، دو دفعه نمیشه بود آقا من طلبه متدین سراغ ندارم. فرموده بودن به همه طلبه که دلم درس بخونم. مدتی طول کشیده بود پولام جمع شده بود توی شاه شمانده هستن، بازم نداده بود آقا من طلبه سراغ ندارم. آقای بروجردی فرمودن همین همه به سراغه که تو اسفان دارم میگردم دو همین همه همینه که تو مدرسه هستن به همینو پول بدی. معلوم است این حرف اولی درست نیست، حرف آقای بروجردی درسته. نمیدونم اینا یه چیزایی نیست که آدم بخواد هیروش احتیاط و انقلت قلت و شهادت تبرعی پذیرفته نیست. پس بنابراین دوتا فاضل شاگرد خود مرحوم کلباسی برن کنار، اون آقا هم شب این بخوابه گرسنه بخوابه برای اینکه شهادت تبرعی بوده. قسم شما همینطوره، قسمش هم مثلا بعض اوقات راسی محتاجه میاد بگه که آقا والله قسم من دیشب زن و بچه شام نداشتم خجالت کشیدم. حالا بگیم که تو که نمیدونی یه نفری و یه نه هم که نداری حسد آمدن قسم تبرعیش قبول نیم. خب به آدم میخندن دیگه، اما فقها فرمودن دیگه، فقها فرمودن حتما این قسم فایده نداره، باید حاکم بگه قسم بخور تا اینی که او قسم بخوره. و اینا نمیشه درستش کرد. اما اگر کسی مثل مرحوم شفتی جرأت داشته باشد، مثل مرحوم اسدالحسن اصفهانی جرأت داشته باشد، خب با جرأت وسیله می نویسه. و اما اگر نه، خب دیگه باید احتیاط احتیاط احتیاط، رساله بشه پر از احتیاط و این رساله بشه پر از احتیاط. هیچ کنیم پسنده درجاتشون عالی‌تر بشه. خود آیه بروجردی من خیلی علاقه به ایشون داشتم، خیلی خوب بود آقای بروجردی، هم از نظر علمی وقتی وارد بحث میشد یه دریا متلاطم میشد، هم از نظر تدین به قول آقای داماد گفتن من یه مسافرتی با ایشون کردم تا مشهد، دیدم دین رو هضم کرده، راستی دین رسوخ کرده بود در قلب آقای بروجردی، در پوست و پوست و استخوان. ایشون بعض اوقات رو منبر میفرمودن که احتیاط کردن ما خلاف احتیاطه. چرا؟ گفتن برای اینکه احتیاط ما مقلدین را به درد سر میندازه، خلاف احتیاطه. این حرف آقای بروجردی بود. بعد همین آقای بروجردی رساله شون به اندازه احتیاط دارد که هیچ رساله رو نمیتونید پیدا کنید، اینقدر احتیاط داشته باشه. و معلومه اینا درست نیست. آقای بروجردی است. اون حرف اول رو منبر خیلی خوبه، خیلی خوبه، از هم جهت این رساله من احتیاط اصلا نداره، یه دو ست احتیاط داره، اونم احتیاط سیاسی، و الا احتیاط انجام بعید نیست و اشکال دارد و اینا به چه درد مقلد میخوره. صاف یه بگو یه بگو نه، و باید رساله آقای ما همینجور بشه دیگه. آقای بروجردی تو رساله نوشتنشون اینجور بودن، تو گفتنشون اونجور بودن. حالا راستی الان ها این چیزایی که ما الان داریم میگیم، این بحث امروزمون یه بحث ارشادیست، یه بحث عقلیست. ببینیم اوغلا چی میگن، هرچه اوغلا میگن عمل بکنیم. اما اینکه حالا ما بگیم این آقا باید مدعی و منکر هر دو موجود باشن، به چه دلیل؟ اگه معذوره اون وقت میشه موجود نباشه، اون وقت حاکم یه کسی رو بفرسه و این آقا رو قسم بده. خب این قبل از اون اگر خودش بتونه بره، خودش باید بره، استنابش درست نیم، برای که قسم رو کسی باید بده که مجتهد جمهور شرایط باشه و این بخواد از طرف اون مثل مثلش سابقاً ایاتو بشه. گفتیم که مقلد از طرف مرجع تقلید قاضی میشه یا نه، گفتیم نه، در حالی که مسائل او را نفی کنه نائب اونه موقف هم نمیشه، برای اینکه قاضی باید مجتهد جامعه شرایط باشه، حکم تو مال اونه، خواست بیانه مال اونه، خواست قسم مال اونه. این یستنیگوی مرحوم محقق درست نیم، باید خودش بره. بله اگه خودش نمیره، اگه خودش نمیتونه بره، صلاح نیست بره، اونم نمیتونه بیاد، و اگه میتونه شک بکنه تا این که بتونه بیاد احضارش میکنن، اگر نشود اون وقت شک میکنن، اگر نشود اون نوبت خودش بره، نشود نوبت استنابه. اینا یه چیزهاییست که عقل ما به خوبی درک میکنه و درس امروز و بحث امروز همون این شد که این چهار پنج تا مسئله که مرحوم محقق متدرس شدن همه مسائل ارشادیه، موارد فرق میکنه، تابع ما یرشد و الیهه، قاضی هرچه صلاح دید در این چهار پنج تا مسئله عمل میکنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.